البته انقلاب مشروطه به خصوص در مرحله اول، من اسمشو میذارم انقلاب مشروطه کاغذی که در 1285 انجام گرفت، و در مرحله دوم انقلاب قرمز مشروطیت که در با انقلاب 11 ماهه آذربایجان صورت گرفت که به عمیق‌تر شدن ریشه های انقلاب به شدت کمک کرد. در این دوره ویژگی مشروطه این بود که در درجه اول دنبال محدود کردن اختیارات شاه و پیکار در برابر استبداد بود که در اون زمان می‌بینیم که استبداد آنچنان پشتش به استعمار هست که به طور فاجعه آمیزی نمایندگان استعمار، نه حتی نمایندگان درجه یک بلکه سفرهاشون، بلکه وزیر و مختارهاشون، بلکه حتی کنسولشون راحت میتونن با شاه مملکت تماس داشته باشن و امر و نهی بکنن، وزیر تعیین بکنن، امتیاز بگیرن، امتیاز بدن. همچنان که در همون قرارداد 1907 اومده خیلی سریع که در این منطقه فرضاً در شمال انگلیس حق گرفتن امتیاز نخواهد داشت، در جنوب روسیه حق امتیاز نخواهد داشت، و درآمد گمرکات ایران، درآمد پست ایران، درآمد شیلات ایران، اونها که بابت قرضهای کمین امین سلطان ها به خاطر الواتی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در اروپا گرفته بودن و اونها رو گرو گذاشته بودن، راحت به خودشون اجازه دادن که اینها رو با خودمون کنترل خواهیم کرد و هرچی از این درآمدها به دست بیاد بابت بدهی هامون برخواهیم داشت. همه اینها نشون میده که ایران در یک چنبره زشت غیر انسانی استبداد استعمار گیر کرده بود که مشروطه حرکتی که مردم نشون دادن یک حرکت پیکار با این دو عنصر شیطانی بود که در مورد اولی به صورت محدود موفق شدن، اما در مورد دومی یعنی استعمار با کمال تأسف موفق نشدن.
جناب قروی، نکته دیگر همین کودتای سید ضیاء رضاخانی سوم اسفند 1299 که توسط انگلیس انجام شد. اگر مشروطه
من خیلی متشکرم اشاره کردید. ما بین اگر افتتاح مجلس همون 14 مهر که گفتم، ما فقط 14 سال فاصله است. 14 سال بین افتتاح مجلس و کودتای 1299 سید ضیاء رضاخان و بعد هم به قدرت رسیدن رضاخان که با به قدرت رسیدن اون آخرین میخ بر تابوت مشروطه رو میکوبه و کار رو به جایی میرسونه که از مجلس ششم به بعد همون صحبت هایی که دربارش زیاد صحبت شده که کاندیداها رو وقتی اون دربار تعیین میکنه، افراد فرزن امام جمعه‌ای که هرگز امام در تهران به دنیا آمده، در تهران بزرگ شده، هرگز پاش به مهاباد نرسیده ولی در تهران نشسته نماینده مهاباد در مجلس میشه. پس که امام جمعه که شیعه است، مهابادی که کردنشین و سنیه، و بازم اگر عقلشون یا یک سر سوزنی رعایت ظاهر رو میکردن، ممکن بود یا از خود تهران یا کرج یا قزوین یه جاییشون رو بعد نماینده میکردن، اما از مهاباد نمایندش میکنن.
بله
رو میدادن و اسامی رو به مامورین نظامی گزارش میکردن که اینها باید از صندوق بیان بیرون، و معروفه که وقتی کسی در اون دوران اظهار علاقه میکرد که نماینده بشه و پیغام به دربار میداد، رضاخان میگفته که این کسی که میخواد به طبینه بره پس به آخور بدن دید که آماده بشه که بره به طبینه، در مجلس طبینه شنور این کسان که ما دیگه کمچین دوران تلخ رو برای ایرانی ها هموار کردن. پیش زمینه سوی اصلی و یا حتی میتونم بگم پیامد این حرکت ها یک جنبش ناسیونالیستی ایرانی بود. در پیش درآمد مشروطه وقتی میخونیم میبینیم که حرکتی که داره انجام میگیره در تمام ابعاد مختلف به ایرانی میگه که تو باید ایرانی بودن تو و وطن تو خوب بشناسی، تو باید بفهمی که کی هستی، از کجا میای، و تو باید بدونی که وظیفه داری در مقابل میهنت. و به هر حال دعوت به شناخت وطن و مسئله وطن به شدت دامنگیر میشه از کسانی که از پیشتازانی که در این زمینه کار کردن. یکی عبدالرحیم طالبوفه که میگه ما ایرانی ها در جزء هزار بدبختی دیگر از مهنت مقدسه وطن یک جا بیگانه شده ایم. فلسفه قدیمی گذشت که میگفتن این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کوه و نام نیست. باید بفهمیم این وطن که وظیفه ما در حفظ او و ترقی او هر نوع فداکاری و جانسکاری است، ایران است.
جناب قنوی، میتونیم بگیم که مشروطیت در واقع آغاز یک مبارزه برای بازگشت آگاهانه به ایرانیت خود ماست پس از اون همه تهاجم بیگانگان؟
در نکته که میخوام بگم دقیقا همین هست. یعنی البته شاید اینجور بحثای یک ساعته دو ساعته فرصتی نباشه ما چند کاری بکنیم در مقدمه مشروطه، فقط همین مقدار دارم میگم که کسانی که در یکی از نوشته ها میخوندم میگفتن میدیدم طرف نوشته که اون ناصرالدین شاه کشته شد، بعد مظفرالدین شاه به سلطنت رسید، شرایط اروپا اینطور بود، بعد ایرانی ها هم هوس کردن که مشروطه داشته باشن.
بله.
یا کسانی که ایرانی ها رو متهم میکنن به اینکه بی سواد بودن و نمیفهمیدن چی به چی هست، چی میگذره، اینها، و یا اینکه همه حرکت ها رو میبندن به ناف 3-4 نفر، اونایی که با بکراند چپ هستن و سکولار هستن، همه رو از میزا فتحعلی آخوندوف و بعد همین طالبوف که گفتم و بعد میرزا ملکم خان و یا یک کلمه آقای مستشار دوله، این چندتا رو ردیف میکنن که اینها بودن، اینها این حرکت ها رو ایجاد کردن. و یا اینکه اگر کتاب روزنامه قانون میرزا ملکم خان رو از مشروطه بگیریم هیچی دیگه نمیمونه. و برخی ها هم از اون طرف مقابل در این پا می فشارن که اگر آخوند خراسانی نبود، آیت الله نایینی نبود، حتما مشروطه به جایی نمی رسید. ولی هیچ کدوم از اینها به نظر من کار علمی نیست. می بایستی ما همه عوامل رو یک جا ببینیم، یک، و یه نگاهی هم به پیشینه مردم ایران داشته باشیم. شرایطی که اون روز ایرانی ها میگذروندن و سالهای پیش از اون شرایط بقایت و شتناک و غیر قابل باور بود که تنها خشونت و بیرحمی فوق‌العاده حاکمان و شاه و عوامل شاه بود که اینها رو از حرکت کردن باز می‌داشت. یه موقع هست که شما مبارزه میکنید، میدونید که خب در مقابل ممکنه رژیم عکس‌العمل نشون بده، شما رو بگیره 4 تا مشتت بزنه یا به زندان بندازه. یه موقع هم هست که نه، اصلا حکایت این نیست، اصلا زندگی و هست و نیست افراد از بین میرفت. این از کسانی که در این رابطه کار کردن و زحمت کشیدن، یکیش میرزا خان کرمانیه، شیخ احمد روحیه، و این دو نفر که کتاب ها مقالات زیاد نوشته بودن و هی مقاله هاشون به ایران میمد، از جمله حاج میرزا حسن خان خبیر الملک، ایران از مظفرالدین شاه از دولت عثمانی میخواد که اینا رو تحویل ایران بده. اونا هم اینا رو میگیرن در استانبول و تحویل مقامات مرزی ایران میدن و طبیعتاً از مسیر تبریز باید رد شدن، اینا رو میارن به تبریز که محمد علی میرزا ولیعهد بود. در حالی که هر ستاشون انسان‌های اندیشمند و انسان‌های والا مرتبه‌ای بودند و به خصوص به قول پیشگار محمد علی میرزا خیلی احترام برانگیز بودند، اینها رو میبرن توی ساختمانی که در اون زمان در دلاچی تبریز محمد علی میرزا اونجا بود، میبرن اونجا و بعد این آقای پیشکار میگویسه که رفتم دیدم که محمد علی شاه اون بابا تو بالکن نشسته بوده، دستور میده که این سه نفر رو بیارن کنار حوض، سراشون رو میبرن و این توجه کنید سراشون رو میبرن و پوست سرشون رو میکنن، توش کاه میکنن که عینن نشون بده، عینن آدم زنده معلوم بشه که این آقای میرزاخان کرمانی، این عاشق احمد روحیه، این حاجی میرزاحسن خان خبیرالملک، بعد اینا رو کاه میکنه میفرسته برای باباش مظفرالدین شاه در تهران که خیالش راحت بشه که این سه نفری که حرف مبادا میزدند و صحبت از قانون، صحبت از به اصطلاح محدود کردن حکومت شاه میکردند، این اتفاق افتاد و ما این کار کردیم. اصلا ناصرالدین شاه در این مطلب از افکار اجتماعی سیاسی اقتصادی مشروط است که به نوشته آدمیت ناطقه میگه که در نامش دستوری که دستخطی که می نویسه میگه نه سخچی باشی، خطاب به نه سخچی باشی، میگه که بابی ها و شیخ ها در تبریز بکشید. اون زمان هم در صحبت‌های پیشین هم من اشاره کردم هر کسی که صحبت از آزادی می‌کرد و یا دموکراسی اون بابی تلقی می‌شد. می‌نویسه که نه سخچی باشی، بابی‌ها و شیخ را در تبریز بکشید و باز هم تحقیق اسامی رفقای او را بکنید. آقا محمد علی حکیم را در زنجان بعد از پرسیدن اسامی رفقای او بکشند. رضا قلی خان از حبس توپخانه به انبار بیاید، انبار هم یه زندان دیگه بود، به انبار بیاید آنجا خفه کنند. محمد کریم عطار در حبس انبار خفه شود، بعد از دادن اسامی رفقا تجسس شود، هر جا هستن بگیرند. این دستخط ناصرالدین شاه است. این البته شمه ذره کوچکی از اونچه که بر ایران اون زمان میگذشت که بی‌دلیل نبود در روزهایی که به مشروطه منجر شد بیش از 100,000 ایرانی در شهرهای عثمانی و 90,000 نفر که در پاری فسون به 150,000 نفر هم میرسید در قفقاز مشغول به کار بودند و عمدتاً اینهایی که از ستم مأمورین دولتی، از مالیات بگیران، به خصوص از طبقه کشاورزان تونسته بودن از مرز ردشن میرفتن در چاهای نفت باکو کار میکردن که با کمال تأسف وقتی زندگی اونها رو و رفتاری که اون بارونهای نفتی و ارانی ها با اینها میکردن خون به دل آدم میگره. وقتی شما جزئیات رو میخونید که کم درآمدترین کارگرا و با مهنت بالاترین زندگی ها رو داشتن، به طوری که یکی از اولین کارهایی که نمایندگان آذربایجان میکنن اون زمان به خاطر ناهم بودن راه ها و نبودن راه خوب از آذربایجان که به تهران میخواستن برن میرفتن به قفقاز و با کشتی از باکو راهی بندر انزلی می شدن و از اونجا از مسیر شمال به تهران می رفتن. به همین دلیل اولین گروه نمایندگان آذربایجان که به مجلس می رفتن از همون مسیر رفتن که با خوشباوری هاشون عبدالرحیم طالبوف هم به نمایندگی انتخاب کرده بودن که وقتی به باکو میرن اون هم میاد به دیدارشون ولی قبول نمی کنه که به مجلس بره و ایراد هم می گیره و معلوم هم نمیشه که بعد از اون کتاب ها که نوشته بود و از وطن تمجید کرده بود حالا که مردم تونستن حکومت قانون رو برقرار بکنن و اختیارات شاه رو محدود بکنن. حالا این بعد از این چی میخواد؟ البته حرکات بعدیش مقداری نشون میده. وقتی که تجویزاتی بر علیه محمد علی شاه نوشته میشه، در نامه ای که می نویسه که به پسرم نصیحت وصیت کردم که شاه رو پرستیدن مثل خدا رو پرستیدنه و اینهایی که این کارها رو بر علیه شاه ایران میکنن اینها از آدمهای جنایتکاری هستن، آدمهای بدی هم و از این قبیل مسائل. برای دکتم این نبود. وقتی اینها همین نمایندگان به باکو میرن، یکی از کارهای خوبی که میکنن این هست که میرن از محل زندگی کارگران ایرانی در صنعت نفت اونجا بازدید میکنن که گزارش دلخون کنندهی میدن از دیدهاشون و فشار بر مسئولین قفقازی میارن و ارانی که اونها این همه ستم در حق هموطنان اینها روا ندارند. در همون سال هاست که در مازندران و گرگان حالا دختران بچه های ایرانی و دختر بچه های ترکمن ها میگیرن میبرن و یکی از کارهای خوب مجلس اول این بود که دولت رو وادار میکنه که بره پول بده و این بچه ها رو از ترکمن ها باز خرید بکنه و بیره تحویل پدر مادرهاشون بده. اینها دو طرف قضیه رو نشون میده. یکیش این که وقتی این اتفاقات میافتاد، وقتی اینا حمله میکردن 100 نفر 500 نفر رو میکشتن یا به اسارت میبردن، چک حاکم هم نمیگزید و به زندگی اشرافیش ادامه میداد و فکرش برای این بود که هرچی بیشتر بتونه مالیات بگیره و همین که یا منعکس نمیشود یا اگر هم میشد به تهران چک شاه نمیگزید. در نتیجه اینها مطلقاً نه فقط به فکر مردم نبودن، بلکه به شدت و به غایت در حرکاتشون ضد مردم بودن و کوچکترین ارزشی به عنوان یک انسان برای هموطنانشون قائل نبودن. من در داستان تنباکو البته اشاره کردم که ظل سلطان در مقابل نامه تجار اصفهان چه جوابی میده که این فضولی ها به شما نیامده، شما که تقاضای تجدید نظر در قرارداد تنباکو کردید، حقتون هست که دستور بدم شما رو بگیرم فلک ببندن شلاقتون بزنن. بعدنم آخر سر میگه نه، اصلا حقتون هست که بدم سرتون رو ببرن. یک شرایط به شدت وحشیانه ضد انسانی در اونجا بود که وقتی گفتم مجلس دولت رو وادار میکنه که برن حتی با پرداخت پول اونها رو پس بگیرن، نشون دهنده این است که در نگرش دوم در اتفاقی که افتاده، کاری که مجلس میکنه، توجه میکنه به اینکه اون یک دختر بچه 6 ساله 7 ساله ایرانی یک انسانه و این میبایستی از حقوقی برخورداره و مجلس و دولت میبایستی از حقوق اون دفاع بکنه و اجازه این نوع تجاوز به حقوق بشر داده نشه. یعنی این دو دنیا رو نشون دادم. البته یه خود به عقبتر برگردیم، به خصوص مسئله اتفاقی که در منجر به عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای شد، اون تحول اساسی که در ایران به وجود آورد، یکیش جنبه منفیش بود که متاسفانه ایرانی ها نشون داد، بهشون الغا کرد که در برابر نیروی اروپایی که مسلح تر هستن کاری از دستشون بر نمیاد. البته این به دست نیومد به جز نامرادی و مخبت بودن شاه و دوربریهاش و پسراش. یادمون نره که در همون جنگ ها حتی برادران عباس میرزا به خاطر اینکه اگر این پیروز بشه، عباس میرزا که در به خصوص در مرحله اول جنگ دوم پیروزی های زیادی به دست آورده بود، با این حساب که اگر این پیروز بشه بیشتر مورد علاقه فتحعلی‌شاه خواهد بود و شاهیش مسلمه، مشخصا این برادرها توطئه بر علیه برادرشون میکردن که از لحاظ نیروی نظامی و بودجه و پول در فشار قرار بگیره، طرحش به هم بریزه که شکست بخوره.
بله.
این هماهنگی داره با این نامه معروف میرزا بلحسن خان ایلچی وقتی وزیر خارجه بود، فرخ خان رو که فرستاده بود سر مسئله قندهار با در لندن با انگلیسی ها حرف بزنه. خیلی جالبه، خیلی پرنکته است. چند ماهی که این فرخ خان در اونجا مشغول مذاکره بود، این آقا نامه می نویسه، میگه که ببخشید در این زمان این صدر اعظم بود، نامه می نویسه که تو سفیر من روی همه چیز میتونی با انگلیسی ها معامله بکنی و موافقت بکنی به جز دو چیز، یکیش سلطنت ناصرالدین شاه، یکیش صدارت من. یعنی به جز این دوتا، خط قرمز این دوتاست. یعنی راضی نشو که اونا کاری بکنن که ناصرالدین شاه عوض شه یا من عوض شم، ولی میتونی مملکت رو بفروشی. که البته جالب اینجاست بعدن به فشار همین آدم، یا ببخشید این اشتباه گفتم، این نامه رو میرزا خان نوری می نویسه که بعد از امیر کبیر به قدرت رسیده بود در زمان ناصرالدین شاه، اشتباه گفتم، این حاضره که بخشی از مملکت از بین بره که میره. و جالبه که فشاری که این میاره از فشار انگلیسی ها بیشتره به ناصرالدین شاه که تسلیم بشه، اون نامه رو امضا بکنه که قندهار از ایران جدا بشه. یعنی اینها این در به اصطلاح منظومه فکری این جماعت از فتح‌علی شاه گرفته تا پسراش دور و بریهاش تا ناصرالدین شاه دور و بریهاش، نخست وزیرش، وزیر خارجش، همه نگاهشون این بود که در برابر بیگانه زورمند به شدت خاضع و خاشع و تمکین کننده و در برابر هموطنانشون که اصلا یک همچین واژه‌ای براشون اهمیت نداشت، به شدت ستمگر، بیرحم، ولو به هر قیمتی که شده. نتیجهش اینه که در همون منطقه به اصطلاح ترکمن صحرا ایران خانواده ها مجبور میشن به خاطر مالیاتی که باید بدن بچه هاشون رو بفروشن. همین که داستانشون رو گفتن، بچه هاشون رو بفروشن. نتیجه این شرایط اثر دیگره این شکست در برابر روس‌ها به وجود آمدن یک خودآگاهی ملی بود که عمدتاً علت این که آذربایجان در اتفاقات بعدی رول بسیار تعیین کنندهی بازی کرد برای استقلال ایران و پیشتاز شد، همین بود که بزرگترین گزافترین بهای این شکست‌ها رو آذربایجان داده بود. اینا همه می‌دونیم که به این مفهومی که امروز فکر میکنیم دولت مرکزی هواپیماهاش و نیروهاش میفرسته نبود، عباس میرزا در تبریز نشسته بود و فتح‌علی شاه اونو وادار میکرد که نیروی نظامیش و سربازگیریش از همون محل تأمین بکنه و بعدم چون پول نمیفرستاد، عباس میرزا مجبور میشد که از همون محل از مالیات و از کمک ثروتمندان محلی و یا از حق مالکانه روستاها و یا مالیات که از درآمد روستاها به دست میمد هزینه جنگ رو تأمین بکنه. به همین دلیل در وقایع نگاری جنگی که دو ساله که منجر به ترکمنچای شد نگاه بکنیم، میبینیم که این دوتا عامل نقش بسیار اساسی داشتون. واقعا به قول عوام تهدید به تهدید خورده بود در اون دوران که اگر مقداری حمایت از تهران میشد و نیروی کافی بسیج میشد، اون آخوندهایی که کفن پوشیدن رفتن و حکم جهاد دادن به جایی که برگردن برن سر زندگیشون، از سر تا سر ایران نیرو بسیج میکردن که بفرستن، بیگمان سرنوشت اون جنگ نوع دیگری میشد.
جناب قنقوی، یک نکته مهم دیگر هم برای مردم آذربایجان نکته عاطفی این قضیه بود که با این تو عهدنامه ننگین مقداری از فامیل و خانواده های خب خیلی نزدیکتر مردم آذربایجان از آذربایجان جدا شدن.
دقیقاً، البته من وارد جزئیات نخواستم بشم، متشکرم یادآوری کردید. همینطوره، همین هم حق کاپیتولاسیونی که اعمال کردن و دنبال این فاجعه است. کاپیتولاسیون نه فقط سیاسی بلکه کاپیتولاسیون اقتصادی و کمر قطعی همت بستن که جلوی هر نوع حرکت صنعتی شدن ایران رو بگیرن. فرصت باشه شاید در آینده اشاره بکنم صنایعی که ایرانی ها میخواستن تأسیس بکنن تأسیس میکردن یا طرف اصلا کشته میشد یا چنان رقابتی باش میکردن، اگر پارچه بافی شیشه سازی میخواستن زوباهم میخواستن، چنان بلایی به سر اینا میآوردن که اون کارخونه به یک سال و دو سال بیشتر اتفاقه نمیشد و درش تخته میشد. منطقه وقتی یکیش حاج امین الزهر بود، قدرت مالیش طوری بود که بعد از تخته شدن کارخونهش میتونست باز به زندگیش ادامه بده، بعضی های دیگه به زندگی به خاک سیاه نشستن به خاطر این کاری که روس‌ها و انگلیسی‌ها میکردن. یعنی کاری کردن که البته فرصت نیست توضیح بدم که در مقایسه با دوران اوائل سلطنت فتلی‌شاه تا اون زمان منجر به مشروطه، واردات ایران از این دو کشور به بالاترین رقم و صادرات ایران به کمترین رقم ممکن رسید. یعنی ایران به جایی رسید که برای تقریبا همه مایع احتیاجش میبایستی دستشو به سوی اونها دراز میکرد و با کاپیتولاسیونی که اعمال کرده بودن تجار اون دو کشور، تجار روس راحت میتونستن وارد ایران بشن، کالاهاشونو به هر قیمتی که دوست دارن بفروشن، از تعرفه و گمرک معاف باشن. متقابلا اگر تاجر ایرانی میخواست از مرز کالا ببره، نه فقط اون طرف مرز روس‌ها براش تعرفه میذاشتند و گمرک میگرفتن، بلکه مامورین خود ایرانی هم چنان این طرف رو لخ میکردن که از صادرات منصرف میشد و یا به زحمت میتونست یربیه در
بله.